بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسلم شد که درباره شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام اگر کسی سب بکنه یجوز قتله لمن سمع بل قد یجب. درباره دلیل مسئله هم نصوص متواتره تقریبا، حالا لفظاً و معناً، و فتوای اصحاب هم دلیل بر همین مسئله هست. بنابراین در اصل این مسئله هیچ بحثی نیست. صحبت در اشتراط این امر هست به عدم ضرر برای خود شخص که میخواد اقدام بکنه برای قتل طرف و یا غیر او خودش، یعنی موجب ممکنه خودش مسئول بمونه ولی موجب ضرر برای نفس دیگران باشه. اینجا هم جایز نیست. شرط هست در جواز این اقدام این که ضرر برای خودش نداشته باشه، برای دیگران هم نداشته باشه. ضرر نفسی قطعیه که اگر ضرر برای خودش یا دیگری از نظر جان داشت، یعنی موجب ممکنه موجب شود که او را به قتل برسونن قصاصن مثلا یا انادن مقابل همین کار، اینجا نباید انجا اقدام بکنه. اما ضرر مالی یا ضرر ارز و آبرویی معمولا اصحاب ملحق کردند، گرچه بعضی تردید میکنن و میگن که اگر ضرر مالی داشته باشه، به خصوص اگر غیر معتنابه باشه، یعنی خزینه کمی مثلا برمیداره، اشکال نداره، این موجب نمیشه که از این حکم صرف نظر بکنه. خودش شنیده است که طرف پیامبر اکرم را یا یکی از ائمه معصومین علیهم السلام را سب کرده، اگر بخواد این حکم را اجرا کنه و طرف را به قتل برسونه، هزینه مختصر مالی داره که این هزینه مالی هم خیلی زیاد نیست. اینجا باز میتونه بگه که چون ضرر مالی داره من اقدام نکنم، در حالی که تو روایت سوال این بود که اگر من میتوانم او را به قتل برسانم و هیچ ضرری هم برای من یا دیگری ندارد قطعا و این کارو نکنم چی؟ امام فرمودن که وزر اون شخص گردن خود شماست و بهترین جهاد این است که انسان علی ظهر الغیب حامی خدا و رسول باشه، یعنی در جاهایی که هیچ کس نمیبینه و هیچ کس نمیدونه آدم بتونه دین خدا رو حمایت بکنه، این بهترین جهاده. حالا این آقا میگه که هیچ مشکلی پیش نمیاد اگر من این حکم رو عمل بکنم، فقط یک کمی هزینه مالی برمیداره. خب اون اشکالی نباید داشته باشه، یعنی صرفا نمیشه گفت که مجوز جواز ترک باشه، مجوز ترک این حکم باشه. و یا ارز مثلا در یک سطوح خاصی، ولی اکثرا گفتن مالن و ارزن، که اولا خود مال و ارز رو نمیدونیم دلیل داره یا نداره که حالا ادله رو میخونیم، و بعد هم در مال غیر معتنابه رو راحت میتونیم بگیم که موجب سقوط اجرای این حکم نمیشه، یا در مثلا ارزی که حالا دو نفر سه نفر هم متوجه میشن یا میگن معلوم میشه ایشون شیعه است و شیعه رافضی است و مثلا چند تا حرف بعدم براش بزنن، خب بزنن، این سبب نمیشه که از دینش به اصطلاح از حکم الهی برگرده. بنابراین اولین مسئله اینه که دلیل اشتراط، که شرط این حکم اینه که ضرر نداشته باشد برای جان و برای مال و ارز، دلیلش چیه؟ سه تا دلیل ذکر شده برای این اشتراط. شما تشریف نداشتید، ما دو روز بحث کردیم مفسر روایت بابم خوندیم، مقتوع است که لکل عبارت مرحوم محقق هم این بود که من سب النبی جاز قتله لمن سمع، عبارت این بود لمن سمع هم معنا کردیم، بحثای فرعی جزئیش هم کم و بیش گفتیم دیگه، به اجازه بدید به خاطر شما جلو بر نگردیم. عرض کنم که فعلا دلیل این که یشتر تو در جواز این عمل که کسی که میشنود که او ثبت کرده بتونه به طرف رو به قبل برسونه، میشنود هم معنا کردیم که اگر مثلا نوشته است و قطعا هم نوشته مال او هست، این هم یشم لهو من سمه. عرض شود که دلیل بر این که یشتر تو این جواز به عدم ضرر، دلیل اولشون تعبیر ذیل روایت محمد بن مسلم هست که روایت رو خوندیم. حالا مجدداً عرض میکنم حدیث سوم از باب 25 حد قذف، عرض شود که حدیث این بود، عرض کردیم حدیث سند هم خوبه و موثق است و یا صحیحه محمد بن مسلم. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان رجلا من هذیل کان یسب رسول الله صلی الله علیه و سلم فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و سلم فقال من لهذا، فقال رجلان ان الانصار که نحن این کارو میکنیم و رفتن و بالاخره اون طرفم پیدا کردن و او رو به قتل رسوندن. حالا بعدش ذیل روایت داره که فقلت لابی جعفر علیه السلام، حضرت این داستان رو نقل فرمودن، من به حضرت عرض کردم بعد از شنیدن این مطلب ارأیت لو ان رجلا الان سب النبی ایقتل، حالا در زمان ما در زمان شما اگر کسی سب نبی بکنه حکمش قتل؟ قال ان لم يخف على نفسك فقتله، خیلی سریع حضرت فرمودن که اگر یا لم تخف على نفسك فقتله، اگر نترسی بر جانت میتونی عمل بکنی، یعنی باید عمل بکنی نمیتونی، فقتله ان لم تخف. سوال اینه که در این زمان هم اگر کسی این کار رو بکنه و ما بشنویم، حضرت صریحا گفتن در صورتی که خوف بر نفس نباشد فقتله. خب این اصل اشتراط رو میفهمونه که جواز اقدام برای قتل مشروط است به این که خوف تلف نفس نباشه. ان لم تخف على نفسك فقتله، یعنی خطر جانی برات داره اگر بخوای طرف رو به قتل برسونی، خودت رو میگیرن، حکومت جائر است و میگیرن مثلا خودت رو به قتل میرسونن، اینجا نباید این کار رو بکنی، ولی اگر نمیترسی که چنین حالی برات پیش بیاد فقتله. حالا موجب غیر هم میشود یا نه، این رو به دلیل اولویت ذکر کردن که حالا سه تا دلیل رو که ذکر میکنیم بعد ببینیم اولویت تا چه اندازه است که فرق میکنه. ممکنه من شنیدم که این آقا سب کرده، اقدام به قتلش هم بکنم، هیچ مشکلی هم برای خود من پیش نمیاد، ولی مثلا نیروی انتظامی دنبال قضیه رو خواهد گرفت و بالاخره یکی رو خواهند گرفت و یکی رو خواهند به قتل رسوند و ولو به منم نرسن و من میدونم که بالاخره یک کسی رو میگیرن و به قتل میرسونن، اینجا میتونم این کارو بکنم. خب ان لم تخف على نفسك یعنی بر خودت نمیترسی، حالا اگر بترسم بر دیگری اینجا اقدام بکنم ولو دیگری به قتل میرسه. این رو الحاق کردن و فرمودن که به طریق اولا وقتی خوف نفس خود شخص به اصطلاح مانع میشه، نفس دیگری هم برخره. در روایات عدیدم داریم که در دم مسلمین علی‌السواء هستن، یعنی اگر به پای خون رسید به پای جان رسید فرقی بین به اصطلاح افراد نمی کنه. حالا در مال و در چیزهای دیگه یه تفاوتهایی قائل میشن، اما در جان اگر به پای جان رسید همه ارزششون یکیه. حالا اون آقا آیت الله، اون آقا حجت الاسلام، اون آقا مرد عادیه، اون نمیدونم دکتره، اینا در خون همه یکسان هستن، نفوس احترامشون علی‌السواء است، لذا ملحق کردن. ولو اینکه اینجا دارد ان لم تخف علی نفسک، ولی گفتن علی نفس، اگر نترسی که خودت یا دیگری که از مؤمنین هستن، از شیعه ها هستن، کشته بشن، اشکالی نداره، ولی اگر بترسی نباید این کار رو بکنی. این یک دلیل. ظاهرا استدلالم درسته، سند روایت، دلالت روایت خیلی خوب هست. دلیل دومی که ذکر شده در ذیل روایتی بود که درباره حضرت امیر سلام الله علیه بود، که باب 22 حدیث دوم عرض شود که راجع به حضرت امیر علیه السلام داشت، که ظاهرا 22 حد مرتد باید باشه. من دوباره آدرسم به هم ریخت، به هم خورده است. بله، باب 27 از باب حد قذف هست. معذرت میخوام، نه 22. بله، همین است که دیروزم خونده شدی قسمتیش درباره حدیث دومش. ابن سلیمان عامری، قبلا هم عرض کردیم سند وضعیت چجور هست، فقط به خاطر اون آقای ربیع ابن محمد که در بین منقول عنه و ناقل مناسب قرار گرفته، از این جهت عمل کردن به این روایت. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایو شاین تقول فی رجل سمعته یشتم و علیان علیه السلام و یبرع من؟ قال فقال لی والله هو حلال الدم. خب تا اینجا حکم روشنه که حکم را حضرت فرمودن. بعد فرمودن که و ما الف منهم برجل منکم دعه. این جمله رو معمولا همجور معنا کردن، گفتن که در این حال توجه داشته باش که هزار تای اونا با یکی از شما قابل مقایسه نیستن. درسته که کسی صبر میکنه، حالا به خصوص شرایط رو اشاره کردم در زمان بنی امیه، به خصوص اون بدعت بسیار بدی که سالها هم مسلمان ها اجرا میکردن، که بعد در امیرالمومنین سلام الله علیه رو رسما بر میزنه ها ثبت میکردن و جزء یکی از تکالیف شرعیشون میدونستن، و این بدعت به اصطلاح از زمان عمر ابن عبدالعزیز حذف شده بود. بعد طبعا جای این سوال هنوز بود که بعضی ها بدعت عمل میکردن، بعضی ها عمل نمیکردن. معروف هم هست راجع به یک شهری، حالا ما نسبت ندیم، که میگن اونا وقتی این حکم لغو صبر رو ذکر کردن براشون، گفتن ماها خیلیمون نظر داریم و اجازه بدید مدتی بگذاریم نظرمون رو عمل کنیم و بعد این حکم اجرا بشه. یک همچین مردمی بودن، یعنی یه همچین شرایط اجتماعی سیاسی به وجود آمده بوده. حالا در این چنین شرایطی که تازه اون حکم لغو شده و هنوز آدم های خشک مقدس نادان اینجوری هم توی مردم هست، عرض شود که یک کسی سوال میکنه که چه میفرمایید درباره کسی یشتم و علیان و یبرع من؟ حضرت فرمودن هو حلال الدم. بعد فرمودن که هزار توی از اونا، یعنی اینایی که یشتم و علیان، با یکی از شما برابری نمی کنه. یکی از شما اعتبار و ارزشش بیشتر از هزار توی اوناست. یعنی مواظب باش خودتو به کشتن ندی. یعنی به خاطر ظاهر این جمله رو اینجور استظهار کردن آقایون، که معناش اینه، ظاهرا هم معناش همینه، معنی دیگه نمیتونه داشته باشه، که خودتو به کشتن ندی، که به خاطر اینکه این طرف رو میخوای به قتل برسونی موجب بشه که خودت کشته بشی. یه نفر شما اعتبار و ارزشش پیش ما از هزار تا اونا بیشتره. حالا اون یه نفرشون هم یه سبی کرده کشته نشه، خیلی خوب کشته نشه، اما شما کشته نشی که شیعه هستی. پس اینم دلالت میکنه بر اشتراط حفظ جان، یعنی اگر خطر قتل نفس هست و بر جانش میترسه نمیتونه عمل بکنه. ظاهرن هم دلالتش خیلی خوبه و غیر نفس طرف هم به چیز دیگه هم دلالت نداره ظاهرا، نه مال و ارز و اینا رو اصلا دلالت نداره. و ظاهر اینم که ما الف منکم برجل من، ما الف منهم برجل منکم، منکم یعنی هزار تای از اونا به یکی از شما، در چی؟ معلومه که منظور در جانه، یعنی مسئله حفظ جان رو در حقیقت میخوان بگن، نه چیزهای دیگر رو. نتیجتا اینم دلالت میکنه و استدلالم بهش کردن استدلالم درسته واقعا. اینم دو تا دلیل دوم بر یشتر تو در جواز اقدام برای این حکم، عدم خوف از نفس. دلیل سوم، معذرت میخوام، وقت دلیل این جمله و دعه بود که یعنی رهاش کن، یعنی وقتی میترسی یا احتمال خطر میدی کاریش نداشته باش، دعه واگذار او را. دلیل سوم در خبر عرض شود که فی رجل سبابه الا من تقوم بریان، ذیل خبر هشام، خبر هشام رو خوندیم، حالا من نمیدونم کجا، بله خبر هشام هم دیروز خوندیم، آخرش اینه. بحث این بود که قلت له ابي عبد الله ما تقول في رجل سبابه لعلي عليه السلام، حضرت فرمودن حلال الدم والله لولا ان يؤم به بريئا. فی الجمله هم دیروز اشاره شد، این هم استدلال میکنن بر این که دلالت میکنه بر اشتراط. سوال شد که درباره یه آدمی که به امیرالمومنین سلام الله علیه بد میگه حکم چیه، نظرتون چیه؟ فرمودن حلال الدم والله، برای این محذور الدمه، اما لولا این که تعم بهی بریان، این تعم بهی بریان رو همجور که دیگران هم فرمودن معناش این شد که یعنی به خاطر این کار جان شما و جان یک آدم بری یعنی آدم مسون و نفس گرفتار بشه و موجب بشه که اون آدم مسون و نفس کشته بشه یا خودت کشته بشی. پس این لولا یعنی حلال و دم، نه مگر اینکه اینجور باشه، نه اگر اینجور باشه دیگه دمش حلال نیست، نمیتونی این کارو بکنی. یعنی اگر خطر جان خودت یا خطر یک بری اون نفسی هست که از این راحت میشه استفاده کرد که هم جان خودش و هم جان دیگری رو، هر دو رو باید رعایت بکنه، نه صرفا با الحاق اولویت. این متن روایت هم دلالت میکنه که جان دیگری هم مثل جان خودش میمونه. در روایت دیگه فانم تقبل نفسک، اما در اینجا داره که لولا ان تعم بهی بریان، یعنی اگر موجب قتل یک آدم بیگناهی نشه اشکالی نداره، ولی اگر موجب قتل بشه نمیتونی این کارو بکنی. منتاش تعم بهی بریان موجب بشه، یعنی عمومیت پیدا بکند، خودت جای خود یکی بری دیگری رو هم بگیرد، که از این دلالت میشه بر اینکه حفظ نفس خود یا حفظ نفس دیگری شرط است. یعنی ضرر اگر برای نفس خود یا نفس دیگری داشته باشه نمیتونه این کار رو بکنه. خب این سه تا دلیل روایی دلالتش هم کامله و راجع به سندوناش هم بحث شده بود. قد یقال که و یدل علی ذلک داستان عمار که در آیه شریفه راجع به او ذکر شده. داستان عمار همطور که میدونید ایشون با پدر و مادرشون میامدن و بالاخره دمی که دروازه های شهری جلوشون رو گرفتن و گفتن شما باید از پیغمبر خدا تبری بجویید. اینا رو در شکنجه قرار دادن برای اینکه تبری بجویان و به هر حال پدر و مادرش قبول نکردن و پدر و مادر عمار کشته شد، ولی خود عمار در نهایت ذکر کرد، یعنی یه بدی گفت درباره پیامبر اکرم و خلاص شد. بعد خیلی ناراحت بود که مجبور شده و این کار رو کرده و اومد خدمت پیامبر اکرم و گفت جریان از این قراره و من بالاخره یه بدی گفتم، ولی به این در چنین شرایط و چنین فضایی. حضرت از این سوال کردن که بنابر این تعبیری که حالا متنش هم عرض میکنم، حضرت فرمودن که قلبت چگونه بود؟ هنوزم آیه نازل نشده بود. قلبت چگونه بود؟ گفت قلب من مطمئن به ایمان بود، یعنی در موقعی که اظهار کردم در ایمانم تردید نداشتم، ولی اضطرار سبب شد یا اکراه سبب شد. آیه نازل شد که و من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. حالا چون اون طرفم گفت که و قلب من مطمئن به ایمان بوده، در آیم این همین تعبیر آمده است که الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. یعنی اگر کسی اکراه شد ولی قلبش مطمئن به ایمان بود، این اشکالی نداره. خب حالا این تقریب استدلال چیه؟ یعنی این آیه چطور دلالت میکنه بر این که یشتر تو در جواز قتل صاحب النبی یا صاحب الامام عدم خوف؟ گفتن که خب در اینجا حضرت فرمودن که اگر اضطرار پیش آمد و این کار رو کردی اشکالی نداره، و پدر مادرت هم که این کار رو کردن اونام در مثلا بهشت هستن. پس اگر جایی پیش بیاد که برای انسان خطر پیدا بشه، این در حقیقت جواز استماع صبر رو مثلا میفهمونه که خب این آقا خب خودش هم صبر کرده و حکمی هم برای صادر نشده، نه تنها حکم صادر نشده بلکه عرشبت که این که هیچ اثری ندارد و اشکالی نداره و اکراه موجب میشه که این عمل بی اثر باشه دلالت میکنه. به هر حال تصور شده که این آیه دلالت میکنه. مرحوم صاحب جواهر انصافا حقا با ایشون میفرماین که اگر دقت کنیم دو تا مقام هست. عنایت بفرمایید، حرف کاملا دقیق و درستیه. به نظر من خود این آیه اگر انسان درش دقت بکنه، این دو تا مقامی که صاحب جواهر بهش اشاره میکنن، در خود این آیه هر دو مقام هست. یک مقام اینه که یک کسی اختیاراً عمدن اختیاراً سب و نبی بکنه، یعنی بالاخره بدون اینکه کسی تکلیفش بکنه، ان اختیارن علیه پیامبر اکرم یا علیه یکی از ائمه بدگویی میکنه، بدگویی های که شتم خلاصه صدق بکنه اختیاراً. این یک مقامه. این آدم حکمش قتله، جواز قتل است برای هر کسی که شنید. اما یه وقته که یک کسی رو وامی دارند که سب بکنه، یعنی الزامش میکنن بر سب. وقتی الزامش میکنن بر سب، اون کسی که سب کرده است اضطرارن یا مکرهن و الزامش کرده اند، این حکم قطع نداره. خب وقتی که یعنی در حقیقت مقام دیگری اصلا هست، اونی که موضوع حکم جواز قتل هست صاب به ان اختیارنه، صاب به ان عمدن و اختیارنه. حتی اگر در حال غضب هم اگر بود، خوشبختانه روایت هم داریم که در حال غضب بی اثره، که حالا روایت هم اشاره میکنیم. اگر کسی در حال عصبانیت داشت صحبت میکرد، نه در حال عصبانیت یه چیزی نسبت به یکی از ائمه علیهم السلام گفت یا نسبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت، این که در حال عصبانیت گفته است، هیچ اثری براش مترتب نیست. یا تکلیفش کردن که اگر این حرفو نزنی میکشیمت، باید مثلا این کارو بکنیم و اینم این کار رو کرد، این اصلا از موضوع خارجه. بنابراین این که بخوایم بگیم داستان عمار هم قرینه بر این است که اگر خوف نفس باشه جایز نیست به اصطلاح قتل، این اصلا ارتباطی به بحث نداره. و این حرف صاحب جواهر همینه که میفرماین دو تا مقام هست، یک مقام سب ان اختیارنه، یک مقام سب ان اکراهن یا ان استرارن یا غیر اختیاری. و این اونی که موضوع حکم جواز قتل است من سمه، سب ان اختیارنه، نه سب غیر ان اختیارن. حالا اگر در خود آیه دقت بکنیم، صرف نظر از فرمایش صاحب جواهر رحمت الله علیه، اصلا فرموده ایشون از همین آیه استفاده میشه. عنایت بفرمایید، آیه صدر و ذیلش دو تا سورت رو ذکر میکنه. من کفر بالله من بعد ایمانه، یعنی با اینکه مسلمونه، علیه پیغمبر حرف میزنه، علیه خدا حرف میزنه، علیه ائمه حرف میزنه. الا من اکره قلب قلبه مطمئنون بالایمان، یعنی اگر اونی که حرف میزنه مکره شده است که علیه پیغمبر علیه امام علیه خدا حرف بزنه، این من کفر بالله من بعد ایمانه، آدمی که مؤمنه و مسلمونه کفر بالله ولی قلبش مطمئن به ایمان است، اینو بذارید کنار، قلبش مطمئن به ایمان نیست و کفر بالله من بعد ایمانه، حکمش چیه؟ حکمش ولیکن من شرح بالکفر صدرن، یعنی کسی که راحت و با اختیار و عن عمدن من شرح بالکفر صدرن، یعنی وقتی داره کفر رو اظهار میکنه، وقتی داره بدگویی به پیغمبر یا به امام یا حتی به خدا میکنه، این ان شرح صدرنه، یعنی هیچ ارزامی نیست، هیچ اضطراری نیست، هیچ اکراهی نیست، و اونی که اظهار میکنه اعتقاد قلبیش اظهار میکنه. این هست که حکمش این است که فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. یعنی اگر کسی از حال اختیار و اراده و شرح صدر کفر بالله من بعد ایمان مسلمانه و بعد علیه اسلام حرف میزنه، ان اختیارن و ان شرح صدرن، این هست که علیه غضب من الله و والله و له عذاب علیم و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم برش هست. پس آیه اصلا دو قسم درست کرده، یک قسم کسی که ان شرح صدرن ذکر بکنه، کسی که ان اکراهن ذکر بکنه. کسی که ان اکراهن ذکر بکنه مستثنای از این حکمه، و کسی که ان شرح صدرن ذکر بکنه، یعنی ذکر بد بکنه و علیه اسلام حرفی بزنه، این علیه غضب و له عذاب عظیم. بنابراین آیه خودش تقسیم کرده که کسی که یکفر بالایمان، یکفر بالله من بعد ایمانه، یعنی آدم مسلمونی که بعد حرف کفرآمیزی میزنه، این دو صورت داره. یک صورت اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یک صورت که شرح صدره به این کفرش. اگر شرح صدره به این کفرش، لهو مثلا عذاب عظیم و هم در دنیا هم در آخرت. طبعا این حکمی که در روایات آمده است مال اونیست که شرح صدرش بالکفر، یعنی خیلی راحت ان اعتقادن علیه اسلام حرف میزنیم. بنابراین مقام موضوع بحث ما که با سب محدور و دم میشه، اون سبی است که ان شرح صدرن باشه، یعنی ان اختیارن، ان ارادتن، ان غیر اکراهن، ان غیر اضطرارن، ان غیر غفلتن و هاکذا. بنابراین اضطرار و غفلت و اکراه و همه اینا از بحث خارج میشه، از به حکم خود همین آیه. کسی که مستر به این حرف بشه مثل عمار، کسی که اکراه بشه کلیه من اکره و قلبه متون بالایمان، کسی که ان غضبن بگه، این هم ملحقه، بلکه روایت دلالت میکنه. اونجایی که ان غضبن بگه به اصطلاح هست، باب 28 همین باب ظاهرن هست که غضب را هم خارج کردن به طور صریح. بله، باب 28 از همین ابواب حد غضب. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان علی ابن عتیه ان ابی عبدالله السلام، سند خیلی خوبه. قال کنت عنده، در محضر حضرت بودم، حضرت صادق علیه السلام. سأله رجل ان رجل یجیء منه شیء علی جهت غضب. یک کسی پرسید که اگر یک کسی حرف نامناسبی بزنه، خلاصه بد بگه در حالی که عصبانی بوده، حکمش چیه؟ فقال الله اکرم من ان یستقلق عبده و فی نسخه یستقلق به قاف. اون یستقلق و این یستقلق. سوال این شده از حضرت، سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام، سوال شد از که یک کسی خلاصه حرف بد زد نسبت پیغمبر، ائمه یا هر مقدسی، منتاش در حال غضب بود. حضرت فرمودن که الله اکرم من ان یستقلق، استقلال به غین، یعنی یخذوه و یغل علیه، قل بر او بگذارن، یعنی عذابش خلاصه بکنن. یکی از عذابهای معروف در زمان حکام جور همین چیزی بوده که به گردن می آویختن و قل بهش می گفتن، و لابد توی عکس ها و چیزها هم دیدید که از قطعات چوب خیلی سنگین رو درست میکردن و دو قطعه بوده، وقتی میبستن به گردن طرف دیگه تکان نمیتونسته بخوره. حالا الان معمولا دست طرف رو قفل میزنن، ولی اون زمان از جمله کاری که میکردن به این کیفیت بوده. توی تاریخ و نمونه ها اونام زیاد ملاحظه فرمودید. این یستغلق یعنی خلاصه بگیرنش، به گردنش بگیرن و بیارنش عذابش بکنن. الله اکرم من ان یستغلق عبده، خداوند کریمتر از اینه. یه آدم عصبانی شده یا حرفی زده، خب خیلی. بعد حضرت در روایت بعدیش داره که حتی در کلمه طلاق اگر با اختیار و توجه باشه، خب بالاخره زنش جدا میشه و طلاق و احکام طلاق برش مترتبه، ولی اگر عصبانی شدن، زن و شوهر دعواشون شده بود و سر هر چیزی خلاصگاهی با هم دعوا میکنن، دعواشون شده بود و بعدم گفت که انت طالق مثلا طلقتن حالا مره یا ثلاثه، حضرت فرمودن که این در حال غضب بوده، هیچ تأثیری نداره. عبارت این هست در روایت بعدیشه، این روایت باب 28 بود، این روایتی که در باب غضب حضرت فرمودن الله اکرم من یستغلق، در روایت دوم داره که محمد بن حسن شیخ فرموده است از محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن عبدالله بن خلال عن عقبه بن خالد. اینا هم همشون خوب هستن، من فقط بعضیاشون هم جدیدن دیدم از موثقین هستن. عرض کنم که قال سألته، نه من اتفاقا اخیرا دیدم، حالا یکی هم ضعف نداره، یکی هم همون مسئله که شما تشریف نداشتید دیروز، دو دفعه من اینجا تکرار کردم که صاحب جامع الرباط از منقول عنه ناقل هم کمک میگیره برای رفع ضعف. خب حالا به هر حال، ولی مطلب درستیه، از اون روایاتی است که بارها عرض شده است که متن ضعف سند رو جبران میکنه، و وقتی متن محکمه و در ادله دیگه هم درش دلالت میکنه، میتونه ضعف سند جبران کنه. سألته عن رجل قال لامرأته یا زانیه قال یجلد حدا و یفرق بینهما بعد ما یجلد ولا یکون امرأته. قال، بعد حضرت فرمودن و ان کان قال کلاما افلت منه من غیر ان یعلم شیئا اراد ان یغیزها به فلا یفرق بینهما. اما اگر یه حرفی رو که زده، افلت منه، یعنی از روی، حالا دیگه از زبونش در اومده دیگه، در حال عصبانی بوده صحبت میکرده اینا، یا از زبانش در اومده، افلا یعنی من غیر ارادت، من غیر توجه به مفهوم به اصطلاح دقیق اون کلمه. حضرت فرمودن و منظورش هم این بود است که زنشو ناراحت بکنه، اراده ان یغیزها به، با اون حرف میخواست از غیظشو در بیاره و ناراحتش بکنه. حضرت فرمودن لا یفرق بینهما. پس بنابراین غضب هم مثل اکراه، مثل اضطرار، از حکم خارج میشه. پس من سب نبیان او سب ولیان من غضبن او من اکراهن او من استرارن، عرض شود که این از موضع حکم خارجه، و به نظر ما خود آیه دلالت میکنه. چرا؟ برای این که دو قسم کرده، اونی که موضع حکم است، اونی که ان شرح صدرن باشه، یعنی ان عمدن و ان ارادتن و ان توجهن باشه، اون لهم غضبن من الله و لهم عذابن عظیم. حالا از بنابراین این آیه قابل استدلال برای بحث ما نیست. این آیه اگر دقت ترش بکنیم، در حقیقت تقسیم کردن بدگویه هاست و یا کارهای خلاف که دو قسمه، گاهی با توجه و اراده و به اصطلاح عمد و قصد هست، خب آثار خودش رو داره، گاهی هم از روی اکراه و اضطرار هست، اکراه و اضطرار رو فرمودن این اثر رو نداره، آیه هم تصریح میکنه، شأن نزولش هم همون هست.
من کفر بالله و رسوله اما کافر به خدا و رسول نشده
آیه رو میگه من کفر بالله بعد ایمانه،
مطمئنم به ایمان،
یا آدمی مسلمونه بعد ایمانه، یعنی مسلمونه، کفر بالله یعنی علیه خدا و رسول یه چیزی میگه. خب این علیه غضب من الله، اما اگر اکره و قلبه مطمئنن به ایمان الا، این استثناء شده، اگر نه ان شرح صدرن و ان توجهن، اون علیه غضب من الله. بنابراین تقسیم کرده است، خدا آیه تقسیم کرده، یک دسته اونیست که ان اکراهنه، یک دسته اونیست که ان شرح صدرنه. اگر ان شرح صدرن است علیهم غضب، اگر ان اکراهن است الا بهش خورده و استثناء شده، از این حکم خارج شده، یعنی غضب من الله نیست، عذاب من الله نیست. حالا در خوشبختانه در یک جلسه پریزان بود که یکی از دوستان پرسیدن راجع به اهل سنت، من یه مقدارم گشتم، حالا البته عرض کنم که موطع مالک رو خیلی گشتم، میخواستم سن رواییشون رو ببینم، کلا کتب فتواییشون رو نرسیدم ببینم، ولی روایی کتب رواییشون رو، چون موطع جامعه تره در حقیقت از صحیح مسلم و صحیح بخاری، در میگشتم چیزی پیدا نکردم در این رابطه. اما یکی از همین کتاب‌های خود ما از بیهقی نقل میکنه، ظاهرا صاحب جواهر باشه یا یکی دیگه از آقایون، از بیهقی نقل میکنه که از کتب روایه عامه است، میگه که و فیه انه سب النبی و ذکر آلتهم بخیر، یعنی عمار ذکر کرد سب نبی کرد و بت‌های بت پرستان را به خیر یاد کرد. قال کیف تجد قلبک، حضرت بهش فرمودن که کیف تجد قلبک، قال مطمئنا بالایمان، فقال ان عادو فعود، حضرت هم اگر دوباره هم گیر افتادی دوباره هم خودتو خلاص کن، یعنی عیب نداره، هر جا گیر افتادی خودتو خلاص کن و بگو اشکالی نداره، ان عادو فعود و فی ذلک قد انزل الله الا من اکره و قلب مطمئنون بالایمان. حالا یعنی این داستان که این آیه مربوطه به آقای عمار هست و داستان پدر مادرش، خب تقریبا قطعیه، هم در کتب عامه هم در کتب ما. خیلی خوب، پس این یک مسئله که لا اشکال در این که یشتر تو در جواز قتل من سب نبی اول ولی ان لا یخف علی نفسه، اما ان لا یخف علی نفس غیر یک روایت دلالت میکرد، و یا مطابق نظر آقایون اکثرا میگن که اولویت ایجاب میکنه که نفس غیر هم مثل نفس انسانه، و چون ادله دیگری داریم بر مساوات نفوس مسلمین و هم عرض بودن جان هر مسلمی و همه مسلمان ها یکسان هستند در اعتبار عرض، وقتی خوف نفس خودش هست خوف نفس دیگری هم مثل خوف نفس خودش مانع میشه از این که بتونه به قتل برسونه. اما راجع به مال و ارض دلیل مشخصی نداریم. اگر طرف میشه به قتل برسونی یه خودم هزینه داره، خب هزینه شو بپردازه، مخصوصا اگر میتونه بپردازه، چرا این حکم خدا بمونه؟ چرا این منشه یک فتنه بشه، یه عده رو گمراه بکنه، یه بدعتی در حقیقت بمونه و خلاصه یه گروهی درست بشن و یه اعتقاداتی پیدا بکنن علیه پیغمبر خدا یا علیه اسلام؟ غالبا هم گروه های مبتدعین همین حالات پیدا شده ازشون، یعنی یه نفر دو نفر بودن و کسی بهشون توجه نکرده، آهسته آهسته یک گروهی درست کردن علیه اسلام و این دستبنده هایی که درست شده. یه روزی هم مثلا الان ما داریم زندگی میکنیم در شرایطی که خیلی هم باورشون بده است که مثلا اون سیدی که نمیدونم خدا عاقبت هممون رو به خیر بکنه، میگن در نجف که بود یواش یواش خودی قلیان میکشید و گاهی هم همین قلیان یواش یواش بالاخره تو ذهنش چیزایی آورد و بالاخره یه روز هم ادعا کرد که من امام زمان هستم و الان در بعد از حدود قریب 100 سال ازش گذشته است به عنوان یک به اصطلاح پیامبر ازش بحث میکنن و میگن ایشون یه پیامبرتون در شرح حالش اینجور است که اول گفت من نائب امامم، بعد گفت من خود امامم، و بعد گفت اصلا من پیغمبرم. در یه نوشته هاش هم میگن ادعای خدایی هم مثلا کرده است، که وقتی همین چیزا رو گفت که حکم اعدامش رو در زمان یکی از پادشاهان قاجاریه حکم اعدامش رو صادر کردن. من یکی از این حقوق بشری ها یادم هست تو دستگاه قضایی که بودم، این حقوق بشری ها هر روز این بهارا رو میگیرن، از جمله طرفداری همین بهایی ها رو میکنن. یکشون آمده بود اونجا، داستانش طولانی نیست وقت شما رو نگیرم، رسید به اینجا که من با مدارکی نشانش دادم که این آقا اصلا آدم درستی، فکر درستی اصلا نداشته، این آقای خود نمیدونم مختلط بوده هرچه بوده، فکرش به هم خورده بوده، چون یه روز میگه من نائب امام زمانم، یه روز میگه من خود امام زمانم، یه روز میگه من پیغمبرم، اینا مدارکش. خیلی تعجب کرد، گفت واقعا همین هست؟ گفتم بله واقعا همین هست. چون شما میدونید کتاب هایی در زمینه نوشته شده است، در بین این کتاب ها مخصوصا کتاب اون آقای کشف الحیل، یکی از فضلای یزدی هم هست که یه مدتی رفته خیلی زحمت کشیده واقعا، البته این کتاب دو سه بارم چاپ شده است. حالا وقت من و شما دیگه درباره این نباید گرفته بشه، گرچه دیدم اخیرا یکی از آقایانی که الان هم اینجا حضور دارن دنبال این هستن که باید یه عده از طلبه ها هم حتما این درس ها رو یاد بگیرن که علیه بهائیت بحث بکنن و علیه مثلا بهائیت راه های مبارزه با اینها رو کتاباشون رو بخونن اینا. من یادم قبل از انقلاب تشکیلات عرض کنم که آقایون معروف به چی بودن، آقای حزبی که امام اول اجازه دادن که وجوهات هزینه کنن، ریشه مشهد در مشهد بود، امام اجازه دادن که از وجوهات صرف کنن، یه مدت کوتاهی گذشت نه کردن، گفتن نه دیگه من جایز نمیدونم، که من متن تحریم امام رو و اجازه امام رو هر دوشو داشتم که یه وقتی اجازه میدادن برای انجمن حجتیه. انجمن حجتیه اونقدر میدان باز کرده بود که ساواکی‌ها میگفتن این بحثا چه میکنید شما، برید علیه بهایت بحث بکنید، و ترویج میکردن انجمن حجتیه رو، به خاطر اینکه کتابای اینا، درسای اینا، بحثای اینا اصلا مد شده بود. خیلی ها دنبال این بودن که اینا رو بحث بکنن علیه. من بعضی کتاباشون هم من دیدم اون زمان، چون خیلی رسم شده بود. یه جایی از خود من دعوت کردن، روزایی که بالاخره توان داشتیم و عرضه منبر رفتن داشتیم، دعوت کردن بریم روزه. بعد منم یه محاضری داشتم اینا، او به من گفت که آقای فلانی یک دهی ها اینجا ما داریم که 100% همشون بهایی هن، و من توی مسجد این شهر دارم زندگی میکنم، این ده رو هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، هر روزم مثلا بالاخره. حالا من رفتم اونجا، داستانش خیلی طولانیست، رفتم اونجا. بعد یه شب رفتیم تو اون ده، دیدیم بله واقعا شرایط جوری، یه کسی از مبلغهشون آمده بود اونجا. حالا منظورم اینه که بدعت ها از اول یه نفر دو نفر، آدمای معمولی عاده یا آدمای نمیدونم حالا مختل یا اخلال مغزی پیدا میکنن، یه چیزایی میگن، اگر جلوشون رو نگیرن معمولا بدعت ها و فتنه های وسیع‌تر درست میشه، و گاهی مقدسات اصلی کاملا زیر سوال میره. یه زمان مقدارم که زمان روش میگذره، اینا تجربه های تاریخی خیلی قطعی و روشنه. این که گفتن دلم هم میخواست این نکته رو خود روشن کنیم، چون خیلی از من و شماهایی که با حقوق بشر و دنیای امروز اینا آشنا هستیم میگیم خب حالا یه چیزی به پیغمبر گفته است، آدم بکشتش، ولی توجه نمی کنیم که یه چیزی به پیغمبر گفته است اگر کشته نشود، بعد از 50 سال، بعد از 100 سال، یک عده ای علیه پیغمبر اسلام حرفای او رو حرفای وحی منزل حساب می کنن. اکثر به اصطلاح بدعت هایی که به شکل یک تشکیلات به وجود اومده در تاریخ به همین کیفیت بوده، یکی دو نفر شروع کردن و دو تا حدیث غلط معنا کردن، یا حدیث غلطی هم زمیمش کردن، و بدعت ها و فتنه ها رو به وجود آوردن. خیلی خوب، بنابراین حالا من کار ندارم که الان ما وظیفه داریم راجع به علیه بهائیت یا نه. الان اگر کاری میخوایم بکنیم باید علیه وهابیت بکنیم که اساس اسلام رو به خطر گرفته.
اینجا ضرر غیر نفسی رو در نظر نگیریم، عمومات هم که برجن اینجا داریم عمومات.
نه، من میخوام بگم ضرر غیر نفسی که اصحاب ملحق کردن، بس رو میخوام تمام بکنم، این مسئله ببندیم. راجع به جان بدون تردیده که جان خودش و جان دیگری اگر به خطر بیفته جایز نیست قتل، اما اگر یک ضرر مالی داره و سیما اگر غیر متنابه باشه، خب اینم اصحاب قبول کردن، گفتن مانعی نداره، خب اون هزینه یه هزینه کمی رو بده، مال غیر متنابه، آدم ثروتمندی حالا 50 تومن 100 تومن هم بده مثلا براش مهم نیست. اینجا نمیتونه بگه من چون باید 100 تومن بدم تا این کشته بشه این کارو نکنم، نه 100 تومن رو بده. اما اگر آدمی است که ضرر مالی متنابه داره یا ضرر ارضی داره، ما تو روایات چیزی پیدا نکردیم که راجع به مال چیزی داشته باشه، ولی اصحاب فتوا، یعنی آقایونی که در شرح این عبارت مرحوم محقق بحث فرمودن، اکثرا مال و ارض هم ملحق کردن و گفتن مثل جاهای دیگه اگر ضرر مالی داره، اگر ضرر ارضی داره، البته مال متنابه، و یا ضرر ارضی داره، ارض متنابه، اون نمیتونه این کارو بکنه، آبروش میره. آبروش میره یعنی چی؟ یعنی مثلا اینا در باب تقریه مفصل بحث کردن، آبروش میره یعنی معلوم میشه که ایشون شیعیه، خب معلوم بشه که شیعیه، معلوم بشه از اصحاب مصادقه، ولی جانش محفوظه. اگر اینجوره که میشناسنش که شیعیه ولی کسی نمیتونه کاریش بکنه، اینجا بگرد من آبروم میره و بعد مثلا به عنوان رافضی شناخته میشم، بنابراین اقدام نکنم، این مجوز میشد که از این حکم خودداری بکنه. اطلاق دلیل حکم من سب و نبیین جاز قتله لمن سمع، این اطلاق شامل اونجایی که آبروی مختصری از طرف میره، آبروی به این معنا، نه آبروی مثلا متهم به چیزای دیگری میشه، چون فرض اینه که یک کسی رو کشته است به خاطر یک حرف بدی که به پیغمبر زده، آبروش میره یعنی چی؟ یعنی میشناسنش که این طرفدار پیغمبره، میشناسنش که طرفدار امیرالمومنین سلام الله علیه. معاویه گفته است باید صبر بکنه، خب خیلی بد غلطی کرده، حالا عمر بن عبدالعزیز هم لغو کرده، الان هنوز خیلی قطعی نشده، این آقا هم یک شیعه است، یک کسی هم صبر کرده از حضرت علی علیه السلام رو، اینا میره اون طرف رو میکشه، حکمش هم حکمش قتله، بعدم میفهمن که ایشون شیعه بوده، خب بفهمن، و فرض هم اینه که جانش محفوظ میمونه، اینجا بلا اشکالی که میتونه نباید این کارو بکنه، نمیتونه خودداری بکنه. من خلاصه میخوام بگم الحاق مال و ارث علل اطلاق، این الحاق خالی از شبهه نیست، چون در روایات فقط جان رو تصریح کرده بودن و نسبت به مال و ارث با قواعد میخواد ملحق بکنید. اگر با قواعد میخواد ملحق بکنید، در مال باید مال متنابهی که لا یتحمل عادتن بگید، و در ارث هم اگر ارث مقصود اینه که شناخته شدن شیعی بودنشه و ضرر جانی هم ندارد، به نظر من به لاشکال باید حکم رو اطلاق عدله حکم به جای خودش باقی هست. از این مسئله هم پس بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله.